ってないのかな。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد ولعن الظالم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب دارم حضر سروران عزیز، اساتید گرامی و خدای بزرگ را سپاس گذارم که توفیق مجدد عطا فرموده در محضر شما خوبان و عزیزان هستم. انشاءالله که توفیق را افزون میکنه و مطالب مفیدی بر ذهن و زبانم جاری میسازه و جلسه پربرکتی را نصیب ما میکنه. بحث ما درباره هنر موسیقی بود، یکی از هنرهای انتقال پیام، و نکاتی را در این زمینه خدمت دوستان عرض کردیم. اجمالا در جلسه قبل اشاره کردیم که موسیقی یکی از هنرهای خدادادی و الهی است و حتی از آن بسیاری از حکیمان و فیلسوفان بزرگ تاریخ، بنیانگذار و مبدع موسیقی از اندیشمندان و فیلسوفان بزرگ و بلکه عارفان بزرگی مثل فیثاغورس میدونستن این را، و مدافع موسیقی هم تا این اواخر و حتی مبدع برخی از آهنگهای موسیقی عده‌ای از فیلسوفان بودن و اساساً فضای موسیقی در اختیار فیلسوفان، عاقلان و خردمندان دنیا بود. کسایی مثل ارسطو، مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل فیلسوفان از این سنخ به هر حال. ولی آرام آرام مثل هر چیزی، هر نعمتی و هر لطف الهی که عده‌ای از شیاطین ازش سوء استفاده می‌کنند، این فضا فعلا افسارش از دست رفته و در اختیار کسانی و در مدیریت کسانی قرار گرفته که اساساً از اون اندیشه های پانک هیچ بهره‌ای ندارن، از اندیشه های عقلانی هیچ بهره‌ای ندارن و بهره اونها جز یک مهارتی در نواختن آلات موسیقی یا یک صدایی نیست. اما با اون چی را منتقل میکنن و چه هدفی را دنبال میکنن دیگه اساساً اهل این فلسفه ها و این اندیشه ها نیست. و اشاره به دیدگاه فقها به مسئله موسیقی داشتیم. عرض کردیم در فقه اسلامی و همچنین در روایات اسلامی تمرکز فقها روی یک نوع موسیقی انحرافی بوده و این را حرام میدونستن و اونم با عنوان موسیقی قنایی ازش تعبیر میشده در ادبیات اسلامی. قنا را همه تعریف کردن، به عنوان اون موسیقی که به هدف لهو و لعب و مناسب مجالس لهو و لعب هست و حالت غیر عادی و غیر انسانی به انسان دست میده در اثر شنیدن اون، یعنی یک نوع موسیقی انحرافی. در حقیقت فتاوای مراجع بزرگوار در تاریخ فقه شیعه و فتاوای مراجع حال حاضر تماما ناظر به همین نوع موسیقی هست. موسیقی قنایی را حرام میدونستن و میدونن، موسیقی مطرب را، و غیر از این موسیقی را نگفتن حرامه، هیچ کس نگفته حرامه. و روایات هم همین را میگه. من چندین روایت خدمت دوستان خوندم، روایاتی که آثار منفی قنا را میگه. خانه ای که قنا در اون نواخته بشه از چشم خدا میفته. کسی که اهل قنا باشه نفاق و درویی در دلش خانه میکنه. کسی که اهل قنا باشه زمینه های انحراف جنسی را برای خودش و خانوادهش فراهم میکنه. کسی که اهل قنا باشه شیطان در وجود او لانه میکنه. و خانه ای که خانه قنایی باشه اون خانه روی خوشی و خوبی و آرامش را نمیبینه، علارغم ظاهر و برداشت ابتدایی که دارن که این خانه شادند و اهل موسیقی های شاد به تعبیر خودشون هستن. اما این شادی ها شادی های شیطانی است که غم های عمیقی را در دل ایجاد میکنه، اضطراب های ایجاد میکنه و تفرقه ها و انشقاق هایی را ایجاد میکنه که جلسه قبل پیرامون این مسئله قدری صحبت کردن. از نگاه اخلاقی هم عالمان اخلاق به موسیقی قنایی توجه کردن و تقریبا همه اونها گفتن یک انسان اخلاقی کسی که دنبال پیشرفت معنوی هست، کسی که میخواد انسانی زندگی کنه نباید دنبال موسیقی قنایی باشه. تأکید روی قناست. من در این زمینه بسنده میکنم به یک جمله از یکی از بزرگترین اخلاقیان و عارفان عصر حاضر، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در کتاب مشهور اخلاقشون کتاب 40 حدیث صفحه 8 میفرماید: استاد معظم ما دامزلو، که ظاهراً اشاره به مرحوم شاه آبادی داشته باشند، در این اسم نیاوردن ولی فکر میکنم مرحوم شاه آبادی باشه، که امام در برخی از تعبیر دیگر تعبیر روحی له الفدا برای ایشان به کار میگرفت. استاد ما روحی له الفدا، جانم به قربانش باد، جانم فدای اون باد. خیلی امام به این استاد بزرگ ارادت داشت و واقعا انسان فوق‌العاده‌ای بوده مرحوم شاه آبادی، استاد عرفان و اخلاق امام. برای امام از ایشان نقل میکنه گویا که استاد معظم ما دامزلو میفرمودند: بیشتر از هرچه گوش کردن به تقنیات سلب اراده و عزم از انسان میکنند. مرحوم شاه آبادی میفرمودند که بیش از هر چیز دیگری گوش کردن به تقنیات موسیقی های قنایی سلب اراده میکنه. یکی از آفات اخلاقی اون اینه، چون در اخلاق با اراده ها کار دارن، با انتخاب و اختیار کار دارن، با گزینش فرد کار دارن، میخوان فرد با اراده خودش مسیر حق را طی کنه، با تصمیم و انتخاب خودش راه درست را انتخاب کنه، فضائل را انتخاب کنه و رذائل را کنار بزنه. لذا تقویت اراده برای عالمان اخلاق مهمه و چیزایی که باعث میشن اراده افراد ضعیف بشن، عالمان اخلاق نسبت اون حساسیت دارن، به حساسیت داشتن، خیلی مواظبن که حتی نسبت برخی از غذاها هم توصیه میکنن فلان غذا رو نخورید، چون که این باعث سستی میشه، باعث کمالتی در بدن میشه، کاهلی در بدن میشه. اینقدر حساسیت داشتن برای اینکه به هر حال اون موتور محرکه اخلاق که اراده باشه، و به تعبیر استاد عزیز ما علامه مصباح می‌فرمایند که اصلا از اصول موضوع اخلاق هست اراده و انتخاب و اختیار، اگر این نباشه اساسا حرف اخلاقی نمیشه زد، و اگر هم ضعیف باشه حرف اخلاقی اثرگذاریش کمتر میشه. لذا تقویت اراده و قوت اراده برای عالمان اخلاق مهم بوده. مرحوم شاه آبادی میفرمایند که چیزی که اراده را ضعیف میکنه بیش از همه چی گوش دادن به قناست، موسیقی های قنایی باعث سستی اراده میشه. این جمله یه که امام در این زمینه از ایشان اشاره میکنند، به نظرم دلیل مسئله روشنه، چون که اراده، عزم، تصمیم، انتخاب، اختیار، این واژه ها محصول عقلانیت، محصول عقل، محصول شعور انسانیه، محصول یک نوع هوشمندی ویژه که تحت عنوان عقلانیت ازش یاد میکنیم هست. و قنا همچنان که در جلسات قبل اشاره کردیم کارش تحریک شهوته، شهوت حیوانی را تحریک میکنه و شهوت ضد عقلانیته. هر کجا شهوت حاکم باشه و قوت بگیره عقل ضعیف میشه. دقیقا رابطه اینا ضد و نقیضه. و هر میزان شهوت قوت پیدا کنه، حالا این شهوت شهوت جنسی باشه یا شهوت مقام و جاه و مقام و پست باشه، فرق نمیکنه دوستان عزیزم. الان در همین مسائل سیاسی شما ببینید واضح ترین مسائل را برخی از مثلا بزرگان سیاسی درک نمیکنن، نمیفهمن، و بقیه هم حاج و واج میمونیم. واقعا فکر میکنم چرا، حتی باید میگیم نکنه اصلا جاسوس باشه، اصلا شک میکنه نکنه این سر شده باشه، میگیم نکنه این اصلا مستش کردن. بدیهی ترین مسائل رو درک نمیکنن، این یکی از عواملش، یکی از عواملش این مسئله شهوت، شهوت جاه و مقام کور میکنه، کور میکنه اراده رو و به تبعش عقل رو نمیتونه بفهمه. در زندگی فردی ما هم همینطوریه، یک خواسته عمیقی نسبت به چیزی داشته باشیم، اشتهای عمیقی و مشتهیاتمون نسبت به یه چیزی تقویت بشه، همینطوری میشیم، فرق نمیکنه. لذا عالمان اخلاق دائما تاکید میکنن که افسار شهوت رو باید به دست گرفت، شهوت به معنای عام، و اینو نباید رها کرد و الا عقل بر عقل سیطره پیدا میکنه و کنترل عقل رو به دست میگیره و اگر اون شد درک از بین میره دیگه، فرد نمیتونه درکی داشته باشه. پس دلیل این مسئله به نظر میشه این گونه توضیح داد، چون که اراده، انتخاب، اختیار، تصمیم، عزم، این عناصر اساسی انسانی و برای اخلاق و عرفان بسیار مهم هست، اینها محصول عقلانیته و شهوت ضد عقلانیته. قناع محرک شهوته، قناع عرض کردیم شهوت حیوانی را تحریک میکنه، خواسته های حیوانی را تحریک میکنه، و طبیعتاً شهوت که تقویت پیدا کرد، قوت پیدا کرد، زنجیری بر پای عقلانیت و فهم و درک و شعور میشه و فرد دیگه نمیتونه درست بفهمه. لذا بیشتر از هر چه گوش کردن به تغنیات سلب اراده و عزم از انسان میکنه، به تعبیر استاد حضرت امام رضوان خدا بر هر دو. خب اگر یک جمع‌بندی نسبت به عرائض دیروزم و این بخشی که الان امروز اشاره کردم داشته باشیم، من دیگه چون فرصتمونم کمه خیلی اشاره به جمع‌بندی و بحثام عملا نداریم و نیازی هم در جمع علمی دوستان نیست به جمع‌بندی های مفصل. اگر دقت کنیم ملاحظه میکنیم که مبارزه اسلام و فقهای اسلامی با قناع، اینکه این همش با شدت با قناع مبارزه کردن، نه مبارزه عملی که برخی ها دیروز اشاره میکردن اونا معتقدن که به سلابه میکشیدن و فلان، نه همچین چیزی اصلا در تاریخ سراغ نداریم. از نظر علمی، فلسفی، فتوایی اینا میگفتن کار انسانی نیست، دنبال قناع نرید، و روایات اسلامی با اون شدت و حدت از قناع و آثار بد و زشت اون یاد میکردن. در حقیقت اگر دقت کنیم این مبارزه با سوء استفاده از هنر اصیل موسیقی است. من ده اینطوری فکر میکنم، مثلا روایات و فقها ها میخوان بگن از این هنر خدادادی اصیل خوب انسانی الهی نباید سوء استفاده کرد. اینایی که سوء استفاده کردن با اینا مبارزه میکردن، جلوشو میگرفتن. اینایی که میخواستن جامعه انسانی به یک جامعه حیوانی تبدیل بشه، این فتاوا برای اینه، مقابل اینا بایستدن که جامعه انسانی و انسانیت رو به حیوانیت بر نگردونید و حیوانیت رو در جامعه انسانی حاکم نکنید. من از این روایات و فتاوا، مجموع فتاوا، این رو میفهمم. و اگر در تاریخ اسلام هم دوستان عزیز نگاه کنیم، حالا امروز انشاءالله بیشتر از اون روایاتی میخونم و این عرض تایید میشه، نگاه کنیم انحرافی که در فضای هنر اسلامی مخصوصا موسیقی رخ داد، انحرافی بود که توسط خلفای عمری و عباسی شکل گرفت. اینها بودن خیانت کردن و الا اسلام، ائمه، شخص وجود مقدس پیامبر اسلام، اینها اینقدر روایات زیبا درباره موسیقی کلامی دارن و اینقدر در ترویج موسیقی کلامی و تمجید از اون حرف زدن که انسان شگفت زده میشه. حقیقتا اینها اومدن هم موسیقی کلامی را به لجن کشوندن و هم موسیقی غیر کلامی را به مناسب مجالس لهو و لعب و بی‌بندباری هاشون شکل دادن. موسیقی دانها و مخصوصا اون زمان بیشتر کنیزهایی که از روم و ایران و اینا می گرفتن، اهل موسیقی لهو و لعب بودن، اینها رو می بردن در مجالس آنچنانیشون و موسیقی های مبتذل می زدن. پر تاریخ اسلام از داستان های این آوازخوان ها و آوازخوان های مبتذل که در تماما در دربار امویان و عباسیان بودن و ائمه با اینها مبارزه میکردن و میگفتن اینها فکر و اندیشه و فرهنگ جامعه اسلامی را به لجن کشیدن و بعد با اینها مبارزه کرد. من فقط یک داستان را بگم که بدانید چه خبره. اصلا یک کتاب حجیمی تحت عنوان الاغانی قناها مغنیه ها و خونیاگه ها در اسلام داریم، چندین جلد در 15 جلد اگه اشتباه نکنم الان تعداد جلد داشتیم نمیاد و این داستان ها و مغنیه هایی که خوندن و اینا رو ذکر کرده مفصل و بررسی کرده و حتی داره که مثلا بعد از شهادت امام حسین در همین مدینه یکی از مغنیه ها یعنی این آوازخوان های زن که میخواست چندین سال بعد از ماجرای کربلا میخواست حج بره، میگه اینها اینقدر دنبالش آوازخوان ها افتادن اینها حج هم میرفتن، همچنین که الان بعضی از این آوازخوان ها باید خدمات اجتماعی هم میکنن، بیبندوباری ها ترویج میدن بعدی خدمات اجتماعی هم دارن، از این کارها هم انجام میدادن برای امارات در فکر مردم و فرهنگ مردم، که چه تعداد زیادی از آوازخوان ها و شاگردان در مدینه رسول شهر پیامبر شهر وحی پایگاه اسلام دنبال این راه میافتادن، در چندین منزل براش میخوندن و اینا مشایعت میکردن به سفر حج. یه داستانی عرض کنم، در زمان عمر بن عبدالعزیز یک شخص عراقی کنیزش گم شده بود، این مدت ها میگشت کل قبائل را عراق را مدتی شام رفت بعد مکه رفت مدینه، اون تو مدینه متوجه شد این دست قاضی مدینه است این کنیزه، شاید بیش از یک سال دنبال کنیزش میگشت در مدینه پیداش کرد، در اختیار قاضی مدینه بود، رفت گفت آقا اینم سند اینم مدارک این کنیز منه، من اینو خادمه من بوده و میخوامش، یک سال دنبالش میگردم و اینجا پیداش کرد. این قاضی تعجب کرد که این کنیز مگه کنیز قطعیه، خب این چی داره که کنیز سیاسوخته عجب و عجب این یک سال دنبال این میگرده، گفت شما حالت خوبه یک سال کل قبائل و کوفه و بصره و بغداد و نمیدونم شام و مکه و فلان و گشتی که این رو پیداش کنی، گفت آره، گفت مگه چه هنری داره مگه چیه این، گفت این خیلی خوب میخونه یک موسیقی یک خواننده خیلی خوبه، باشه من نمیدونستم چندین ماه اینجا هست اصلا نخونده چیزی، میخونی به این کنیزه، گفت میخونی چیزی این ارباب رسمیش بهش گفت بخون، اینو در کتاب مروج الذهب مسعودی این داستان رو داره، یکی از مورخین شیعی و معتبر کتابه تاریخی معتبر هست، یه شروع کرد این کنیزه رو خوندن، یه دو تا شعر رو مسعودی میگه شعر علوی این کنیز اینو با یه آواز خوبی خوند، قاضی مدینه شروع کرد به دست و پا رو رفتن مثل اولاق یا مثل مثلا گوسفندی راه میرفت روی توی خونش، بعد صدا میزد هات و ابی انت و امی پدر و مادرم فدا به کنیزه، بیا سوار من بشو بیا سوار من بشو، به این اکتفا نکرد، مسئولی میگه کفشاشو در آورد این قاضیه بنداشو چی کرد به هم بس کرد از بالا سرش این کفشا رو به گوشاش آویزان کرد، مثلا این حالا افسارش بشه گوشوارش بشه چی بشه نمیدونم، و این گونه راه میرفت تو خونه چهار دست و پا هم میگفته کنیز بیا سوار من بشو تو پدر و مادرم فدا، اینقدر اثر گذاشت نحوه خوندنی و به این مرد عراقی گفت من تحویل نمیدونم، تا حالا که نمیدونستم خیلی خدمات رو ما میکرد، خونه رو تمیز میکرد برام رحمان، حالا که این هنر رو میدونم که دیگه اصلا. این مرد عراقی شکایت برد به شام پیش عمر بن عبدالعزیز، گفت ما در دوران حکومت شما میگن عدالت برقرار میکنی حق مظلومین رو میستانی، قاضی منصوب شما در مدینه کنیز من رو قبول داره، کنیز من اصلا رو قبول داره تحویلش نمیده، گفت یعنی چه؟ به این فرد عراقی گفتن به خدمش گفت از این پرستاری کنید و تحویلش بگیرید مهمان ما باشه، دستور داد کتبسته کنیز و قاضی مدینه را بیارن، چندین روز طول کشید تا آوردنش، بعد به قاضی گفت خب من از قضاوت خلع میکنم، چرا این کارو میکنم خلع من گفت بی آورود میکنم، چرا کنیز مردم تحویل نمیدی، گفت بی آورود کنم من از برسه دیگه برمید. این قد تأثیر موسیقی رو گفت من دیگه این چی داره؟ عمر بن عبدالعزیز من یه چی گفت خیلی خوب میخونه آبا این از یه طوری بخونه پیش شما باید تربیتش نمیدی گفت خانم بخون ببینم این کنیزه گفت یه چیزی بخون مسعودی آبا شعرش هم آورده شروع کرد بخوندن خود عمر بن عبدالعزیز هم شروع کرد به تکون خوردن بلا فاصله با یه مصرع یه بیت شعر رو بخونی هم تکون خورد این حالت غیر طبیعی بگو بس بسه پدر سوخت آقای فلان فلان باشه بردار قاضی بردار برید از اینجا اینم فتوای عادلانه عمر بن عبدالعزیز شد قاضی بردار تا آبرو منم نبردید بردار برو مدینه اونجا با قضاوتت بپرداز اینو بردار به مرد ایرانی گفت فقط برو از اینجا اینجا نمون این وضعیتی بود که تازه در حکومت عمر بن عبدالعزیز بود تازه این جزء میگن عادل این فضا رو اینا پدید آوردن قاضی خلیفه این رقاصه ها و خونیاگران و نمیدونم این مغنیه ها رو میگرفتن از این برابر جهان اسلام تربیت هم میکردن آموزش میدادن تو این فضا خب ائمه اطهار سلام الله علیهم به شدت مبارزه کردن این کار صد درصد غیر انسانی است عقل رو میگیره شعور اینا رو میگرفت اینا و فضای بیبندوباری در جامعه اسلامی حاکم بشه و لذا علیه قناع موزه گیری کردن ائمه و این همه با شدت موزه گیری کردن پس خیانت بزرگی که خلفای عمری و خلفای عباسی که الان ماشاءالله از این داستان ها در تاریخ اسلام ارتیان کتاب الاغانی یک کتاب حجیم چندین جلد در این موضوعات بحث میکنه خیانتی که اینها در حق اندیشه مترقی اسلام درباره هنر و موسیقی کردن یک خیانت نابخشودنی بود و واقعا اسلام اندیشه پاک اندیشه انسانی الهی فطری درباره موسیقی ارائه داد که این را در تحت شعاع قرار دادن اسلام آمد گفت اولا خودش اساسا آیات قرآن یک موسیقی ریشه بی نظیر داره آیات قرآن آیات آهنگین هم و مخصوصا آیات مکی همه مفسرین و همه قرآن شناسان به این اسلام دارن یک موسیقی آهنگین فوق‌العاده بی نظیر داره به گونه این که تا گفته میشه بشری نیست دیگه اگه کسی میتونه مثلشو بیاره بسم الله بیا مثل اینها را به این آهنگ، به این ضرب آهنگ، به این فصاحت، به این بلاغت بیاره ذکر کنه خب نکردن در طول تاریخ و نمیتوندن غیر از این اومد این انحرافات را حالا در مرحله بعده در مرحله اول اسلام آمد خوبی های موسیقی های خوب را جهت‌دهی کرده موسیقی رایج در بین بشر و میخواست یک مدل موسیقی اسلامی و الهی در جامعه اسلامی حاکم بشه و متاسفانه خلفای عمری و عباسی که همه خیانت رو کردن یکیش هم همین خیانت انحراف در نگاه مترقی اسلام به موسیقی ایجاد کردن و باز این انحرافات هم شدن در جهان اسلام که حالا میبینیم من برای اینکه یک تصویر و درک روشنی از نگاه اسلام نسبت به موسیقی داشته باشیم با اجازه دوستان ابتدا یک اشاره به کارکردهای موسیقی میکنم و بعد اشاره میکنم همچنین دیروزم گفتیم اسلام چرا موسیقی را حرام کرده و چرا موسیقی را ترویج میده و اصلا اسلام چی میخواد از نگاه موسیقی چه نگاهی داره به نظرم یک برداشت روشن و شفافی از موسیقی برای ما ایجاد خواهد شد انشاءالله در مجموع موسیقی تا حال حاضر چهار کارکرد داره چهار کارکرد اصلی یک کارکرد عمده موسیقی تحریک مشتهیات موسیقی های شهوت برانگیز که اوج این شهوت میشه قناع که مفصل جلسه قبل و تا این جلسه قناع پیرامونی صحبت کردیم دیگه بیان نمی کنم اسلام موسیقی های شهوت برانگیزی که به قناع میرسه شهوات جنسی حیوانی را حرام کرده میگه قناع حرام است پایین تر از قناع را حتی موسیقی هایی که اشتها آور است مشتهیات ایجاد میکنه را هیچ روایتی براش وجود نداره در حد قناع که حالت غیر طبیعی به انسان دست میده و شهوت حیوانی بر وجود انسان حاکم میشه اسلام میگه حرام این یه تیپ موسیقی پس یک کارکرد موسیقی تحریک مشتهیات یک حدی از این را اسلام میگه. کارکرد دوم موسیقی تحریک غضب و خشم، این یک کارکرد دیگری است از موسیقی. موسیقی هایی که موسیقی های خشن به اصطلاح نامیده میشن، کارشون تحریک غضبه، قوه غضبی افراد رو تحریک میکنن. حالا این قوه غضبی هم این قوه شهویه صرف تا صد داره. یه غضب مثل مثلا عرض میکردم مارش عملیات، خب غضب رو تحریک میکنه، عصبیت و شجاعت رو تحریک میکنه، میگه شما باید دفاع کنی، اینو هیچ کس نگفته حرامه. یا شیپورهای جنگ، اینا موسیقی هست، هیچ کس نمیگه اینو حرامه یا اشکالی داره. تا میرسه به یک سطحی از غضب که میشه غضب سبوعیت، اون لایه سبوعیت انسانی، یعنی بعد حیوانی انسان، این را تحریک کنه. این یک سگ هار، این یک گرگ درنده بشه انسان. موسیقی این توانایی رو هم داره. همچنان که موسیقی شهوت برانگیز میتونه قاضی مدینه رو کاری کنه که چهار دست و پا راه بیفته، کفشاش رو دور گوشش بندازه و به این کنیز بیا بگه که از این پدر و مادرم فدا بیاد از من سواری بگیر، موسیقی غضب تحریک کننده غضب و خشم هم میتونه کاری کنه که فرد مثل یک گرگ به یک گرگ تبدیل بشه، به یک سگهار تبدیل بشه، هر کس که روش آمد را گاز بگیره و بزنه و بدره. حالا اون را عرض میکنه. برخی از موسیقی شیطانی، سیتنیک موزیک به قول غربی ها، از این سنتن. برخی از موسیقی شیطانی از این سنتن. ما هیچ روایتی بنده ندیدم درباره موسیقی هایی که تحریک قوه غضب کنه، اینو نداریم، من ندیدم. چرا؟ چون این سطح موسیقی در صدر اسلام تولید نشده بود اساسا موسیقی هایی که غضب را به حدی تحریک کنه که فرد به مادر خودش حمله بر بشه، در یکی دیگر از جلسات این گفتم، به مادر خودش حمله بر بشه، 18 کارد آشپزخونه به بدن مادرش بزنه، 17 تکه از بدن مادرش رو با دندون بخواد بکنه، به مادر خودش بعد از کشتنش هم تجاوز کنه، در اثر این موسیقی هم چی موسیقی؟ اینا تولیدات عصر مدرنه، تولیدات بشر پلهم ازله، از حیوانات به مراتب بدتر شدن، این میشه نتیجش، علم تولید کرده و این گونه. این رو هم به همون ملاک موسیقی قنایی قطعا از نگاه اسلام حرامه، بدون هیچ شک و شبهه اینو موسیقی هم حرام است. چون که ملاک موسیقی قنایی چی بود؟ خفت عقل عرض کردیم، عقل را سست کنه، شهوت را حاکم بر عقل کنه. حالا اگر موسیقی آمد غضب را حاکم بر عقل کرد، من اون میشه فرقی نمی کنه، گوش دادن به اینو موسیقی رو هم میشه حرام. طیف سومی از موسیقی داریم که این جدیدترین مدل های موسیقی در 3-4 دهه اخیر تولید شده که بیشتر موسیقی های شیطانی از این سنخن. من را ساعت این جلسه و این مکان مقدس و این جمع نورانی و این ساعت پایانی روزه ماه رمضان مقدس در از اون حتی اسم اینها را بیارم در این جلسه، ولی موسیقی هایی که حالا اوج موسیقی های شیطان پرستیه، اینا کار کردشون چیه؟ تحریک همزمان شهوت و غضب. و این اساسا انسان طبیعی این گونه نیست، انسان طبیعی، حالت طبیعی هیچ کدوم از ما این گونه نمیتونیم باشیم. حتی در اوج گرسنگی الان دوابه دیگر افطار میشه، همه ما یک روز طولانی را روزه گرفتیم، اشتیاق زیادی به نوشیدنی و خوردنی جاد داریم، اما اگه خدایی نکرده یک خبر ناگواری به ما بدن، به طور قطع اشتهای همه ما پر میشه، اصلا یادمون میره داشتمون بود، یادمون میره گرسنمون بود. انسان نمیتونه همزمان هم در اوج غم باشه هم در اوج شادی، این نمیشه، این طور چند میشه، هم در اوج غضب باشه هم در اوج شهوت، انسان طبیعی این گونه نیست. اما در اثر این موسیقی شیطانی چیکار میکنن؟ این دوتا رو همزمان تحریک میکنن. اوج شهوت جنسی فرد کی تأمین میشه؟ موقع به اوج غضب برسه، با ضربه زدن به افراد. لذا مقوله ای رو تحت عنوان و بردگی جنسی شما در قلب میشنوید. الان جامعه ما الحمدلله فعلا این سطح رو نداره، همچین چیزی در جامعه ما نیست، ولی به آمار سازمان ملل در حال حاضر، این آماری که میگم مربوط به سال 2012 است، الان نمیدونم حتما بیشتر شد، 20 میلیون برده در دنیای غرب و اروپا وجود داره. برده همینه که الان اسلام برده داریم، 20 میلیون برده رسمی وجود داره که کارشناسان میگن اینو باید زد در دهش کرد، یعنی در دنیا نزدیک 200 میلیون برده داره. یک نوع این برده ها برده های جنسی هم که باز هم اساسا قابل گفتن نیست رفتارهایی که با اینا میکنه. اینا کی هستن؟ به بردی جنسی میگنن افراد را، کسایی که میخوان در این شکل با این موسیقی ها ارزای غریزه جنسیشون بشه، در اوج غضب بزنه تو سر این که ارزای غریزه جنسی بشه، موششو ببره که ارزای غریزه جنسی بشه، مثلا این گونه هست. این هم یک مدل. خب این دیگه قطعا حرمتش دو قبضه هست، هیچ شکی درش نیست، هرچند متاسفانه این فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای این ذائقه موسیقایی جوان ما را که هدف قرار دادن و در حال تغییر هستن، یکیش همینه و به تبعش خیلی از رفتارها و سبک‌های افراد و خانواده ها هم تغییر پیدا میکنه و چه آفتهای بسیار زیادی که داره. اما کارکرد چهارم موسیقی که عرض کردیم در جلسه قبل مفصل هم توضیح دادیم، اولین کارکرد موسیقی همین بوده، اساسا موسیقی برای همین تولید شد، کارکرد تقویت معنویت، عقلانیت، اخلاق، انسانیت، ایثار و فهم و درک و اینا، این کارکرد اصلی موسیقی همین. موسیقی که فیثاغورس، ابن سینا ها، فارابی ها، اخوان الصفا ها، ملا صدرا ها، فیض کاشانی ها، امثال اینا دنبال میکردن، این مدل موسیقی بوده. موسیقی که آیت الله مصباح ها، مقام معظم رهبری تأکید میکنن، اینو موسیقی است. الان بیانشون عرض میکنم خدمتشون. اینو موسیقی کی گفته اشکال داره؟ بلکه یه تعبیر آیت الله مصباح داره که اصلا اجاب انگیز رو براتون عرض میکنم. از تو آیت الله مصباح در باره به طور کلی هر نوع هنری از جمله موسیقی میگونه میفهمه و همین صحبت ایشان بود که اسفند ماه مطرح شد که به خاطر یه مثالی که زدن یه عده اون شیطان صفتهایی که نمیخوان حرف حق به گوش جوان و نوجوان و به گوش اندیشمند و دانشجو و استاد دانشگاه ما برسه، چنون شانتاج تبلیغاتی کردن و رسانه‌ای کردن که برای آیت الله مصباح گفته گوشت گوسفند خوردن حرام، در یه شرایطی میتونه حرام بشه. اما داستان گوشت گوسفند یه دو سه جمله حاج آقا برای مثال در تایید این اندیشهشون، برای که عادی نشون بده برای مخاطبین که اینه که میگم فهم درستی نسبت به صورت بگیره، دعوی ایشانه، روش ایشانه در مثال زدن، اینو بولد کردن و در شبکه‌های داخلی و خارجی بعد آقای مصباح اومده چون گوشت گرون شده الان میگه گوشت گوسفند در شرایطی میشه خوردنش میشه حرام و حرام نخورید. مثلا حرف آجابا این بود اصل صحبت در اون سخنرانی 23/12/97 در اختتامیه اجلاسیه مسئولان انجمنهای هنری سازمان بسیج هنرمندان کشور ایشان سخنرانی کردن. فرمودم هر نوع هنری که بتواند، هر نوع هنری از ادبیات و نقاشی و موسیقی، همه هنر دیگه، کیه توی عالم بگه مثلا موسیقی هنر نیست؟ خود ایشان هم کرارن میفرمونده یکی از موسیقی هنر. هر نوع هنری که بتواند در خدمت دین و اسلام قرار گیرد، استفاده از آن نه تنها به عنوان یک کار مباح، شاهد مثال من این دوست، بلکه به عنوان بزرگترین عبادت ها لازم است. میشه اینطوری، اینو موسیقی، اینو هنر، بزرگترین عبادت میشه. اینکه جهت میده به فکر هنرمند ما، به فکر موسیقیدان ما، که تو میخوای عبادت کنی، بزرگترین عبادت. اسلام با هنر مخالف نیست هیچ، بلکه میشه جز بزرگترین عبادت ها، موقعی که این هنر در خدمت تعالی انسان قرار میگیره، در خدمت تعالی روح قرار میگیره، در خدمت تعالی اخلاق قرار میگیره. این میشه نه تنها مباح، بلکه میشه بزرگترین عبادت. خب ها، برای این که بدانیم این فضا، این فرمایش آیت الله مصباح متکیه و چه مبانی دینی هست، که عرض کردم اسلام یک مدل موسیقی میخواست رواج پیدا کنه و موسیقی را مطرح کنه که در تراز فرهنگ اسلامی، در تراز باورها و ارزش‌های اسلامی باشه، از طرفی موسیقی های قناعی را تحریم کرد که گفتیم، از طرفی من چندین روایت براتون میخونم ببینید چه نوع موسیقی هایی را اسلام ترویج میکنه و تأکید میکنه. این روایاتی که عرض میکنم تماما در کتاب کافی هست، جلد دو صفحه 614 به بعد، 400 هست روایات اینجا، یعنی جزء در یکی از معتبرترین کتاب های روایی شیعه. میفرمد این من اجمل الجمال الشعر الحسن، از زیباترین زیبایی ها، بهترین هنرها شعر زیباست، شعر یکی از هنرها، هنرهای ادب. و نغمتن از صوت الحسن، و آهنگ صدای زیبا، صدای زیبا، موسیقی کلامی، صدای زیبا یعنی موسیقی کلامی، صدای آهنگی یعنی موسیقی کلامی. ما یک موسیقی صنعتی و ابزاری و با ابزار آلات موسیقی داریم، دف و نی و نمیدونم چنگ و امثال اینا، این یه مدل موسیقیه. یک موسیقی کلامی داریم با آهنگ، با زبان، چهچه و ترجیع و امثال اینا، میشه نقمت صوت رسم. روایت دیگر، لکل شیئن حلیه، هر چیز یک زیوری داره، خانه یک زیور داره، انسان یک زیور داره، حتی سفره هم که میندازی یه زیوری داره، یک زیبایی براش ایجاد میکنیم. و حلیت القرآن از صوت الحسن، زیور قرآن صدای زیباست، یعنی موسیقی کلامی، صدای موسیقایی و موسیقای زیبایی، زیبای قرآنی، این زیبایی قرآن، این زیور قرآن. روایتی از امام صادق علیه السلام، ما بعث الله نبی الا حسن الصوت، خدای متعال هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه این متصل به این هنر بود، هنر صوت زیبا، یک هنر الهی که پیامبران با این هنر مبعوث شدن. روایتی از وجود مقدس پیامبر اسلام، اقرا القرآن به الحان العرب، قرآن را با لحنها و موسیقی های عربی بخونید و اصوات ها، چون قرآن زبانش عربیه، بهترین نوع موسیقی هایی که میشه اون قرآن را خون، لحنها، اصوات و صوت هایی که میشه باش قرآن را خون، صوت های و لحنهای عربه. و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الکبائر، مبادا برید سراغ صداها، الهان و موسیقی های اهل فسق و گناهان کبیره، انسان های بی دین، انسان های بی اخلاق، انسان های اهل گناه، مبادا سراغ اونها برید. و بازم روایت ادامه درباره زیبایی صوت امام زین العابدین علیه السلام روایاتی داریم. من دو روایت براتون میخونم ببینید امام زین العابدین چطور قرآن میخوند و چه صدای آهنگینی و چه موسیقی کلامی داشت. علی ابن محمد نوفلی ان ابی الحسن از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، میگه قال ذکرت صوت عنده، پیش امام رضا درباره موسیقی و صوت و لحن و اینا داشتیم صحبت میکردیم، ای کاش اونها رو هم ذکر میکردن که امام چه بحثایی میتونی گفته گوها توی این جلسات. متاسفانه بسیاری از معارف اینگونه از دست ما رفته که حالا فکر میکردن اون دیدگاه هایی که امام هم درباره اسوات و الهان و اینا داره میگه حالا خیلی مهم نیست، ذکر نکردن. ولی حالا میگه ذکر تو صوت اینده، درباره اسوات و الهان و اینا داشتیم گفتگو میکردیم با امام رضا. در ضمن صحبت امام اینگونه فرمود فقال ان علی ابن الحسین، علیه السلام. امام زین العابدین کان یقرا قرآن را چنون میخوند فرق ما مر به المار، افرادی که توی کوچه داشتن عبور میکردن فسعق من حسن صوته، از زیبایی صوت امام مدهوش میشد اصلا. ما تو مبهوتش میموند همونجا، دشمن امام یا دوست ما این صدای زیبا را میشنیم. و این نلبت امام رضا علیه السلام فرمودی رو بدون، و این نل امام لو از هرمن زالک شیئن لمحتمل همون ناس من حسنه. امام این هنر را در سطحی داره که اگر یه قدری بیشتر یه دوز بالاتر بگه مردم تحملشو نمی کنن. یعنی ممکنه اصلا قش کنن و باید قش مرگی کشون دست بده. این هنر این گونه ائمه بهش متصفن. روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرماد کان علی ابن الحسین احسن الناس صوتن به قرآن، زیباترین لحن و صوت قرآن را داشت امام علی ابن حسین. و کان سقاون، آباوران که می رفتن در سرچشمه ها آب می آوردن یمرون از در خونه، راهشون اصلا کج می کردن از در خونه امام زین العابدین بگذرن، فیقفون به بابل، به بهانه های مختلف رفع خستگی می خوان بکنن اینجا مشکل زمین می گذاشتن اونجا می روندن یسمعون قرائت، این صدا رو می شنیدن، این زیبایی صدا رو، این موسیقی رو تبایی هم از درباره زیبایی صوت امام باقر علیه السلام روایتی هست، روایت نیست، نقل تاریخیه در کتاب الخرائج و الجرائع از قطب الدین راوندی جلد 2 صفحه 602 و 603. یه عبدالملک مروان در شام نامه خطاب به حاکم مدینه نوشت و گفت گزارشایی از محمد ابن علی امام باقر به من رسیده، اونو در قل و زنجیر کن و با گروهی بران بفرست و علی امام گویا اقدام میکنه. دستور دستگیری امام را صادر کرد. حاکم مدینه در پاسخ مروان این نامه را نوشت و حالا بعد نظرتون هر چی هست من عمل کنم، من بخششون میکنم که مربوط بحث ما هست. این رجل الذی اردته، این کسی که تو میخوای، لیسل یوم علی وجه الارض، امروزه در روی زمین در کره زمین کسی اعف و من عفیفتر از این فرد پیدا نمی کنی، ولا ازهد و ولا اورع و من زاهدتر و با تقواتر و با ورعتر از این فرد پیدا نمی کنی، و انهو لیقرع فی محرابه، این تو محراب که میره قرائت نمازش این شکلیست، فیجتمع و طیر و سبا، پرندگان و درندگان جمع میشن اونجا، جمع میشن اطراف تعجبن به صوته، شگفت زده میشن از صوت امام باقر علیه السلام. اینقدر زیبا قرآن رو میخونه، اینقدر زیبا قرائت رو میخونه. بعد ادامه داره، حالا اینطوری فردی آخه چه آز بعد نامه را که میفرسته اتوان عبدالملک مروان هم خوشحال میشه، میگه نه حالا مثل که بد سعایت کرده بودن این کاری نداره. برای با همین وجود ببینید بس درباره قرآن و معارف اخلاقی و معارف دینی ائمه فرمودن موسیقی را به کار بگیرید، و بلکه زیبایی قرآن در همین هاست جهت دادن به موسیقی، موسیقی متعالیه را میخواستن رواج بدن و در جهان اسلام و در بین مسلمین. در همین بازم همینجا ترجم میدن، میگن اگر کسی بیاد قرآن را با یک موسیقی بخواند و به گونه‌ای بخواند که عقل و مشاعر افراد را ازشون بگیره، این هم بده، این هم کار شیطانیه. ببینید روایت فوق‌العاده است، خیلی عجیبه، ائمه به چه ظرافتهایی دقت کردن. جابر بن عبدالله انصاری از امام باقر نقل میکنه، میگه به امام عرض کردم آقا قلت ان قوما اذا ذكروا شيئا من القران، یه گروهی هستن موقع قرآن پیششون خونده میشه او حدثوا به، یا قرآن پیششون حدیث میشه یا خود درباره قرآن در پیش اینا سخن گفته میشه و معارف قرآنی و معارف الهی پیشون گفته میشه، سعق احد رو یه دفعه میبینی یکی توی وسط یه حلقه میزنن یه چیزی سما اسموفیه تو ذهن انسان میاد تبدیل تو این گونه چیزی برای سما بعدها ایجاد شده اون زمان نبوده یه توی حلقه که میزنه یه دفعه یکی مدهوش میشه میفته رو زمین حتی یورو جاوری نبوده انسانی به اون واقع میگیم یه تا این حد ما دیدیم حتی یورو ان احدهم حالا البته من گفتم جابر بن عبدالله الان نمیدونم شاید جابر بن یزید جعفی باشه حالا جابرن واقعا اسم ممکنه اون باشه باید بررسی بیشتری بشه حتی یورو ان احدهم حتی گاهی یکی از اینا که مدهوش میشه به زمین میفته لوقوت ات یدا اگه دستاشو قطع کنی او رجلا پاهاشو قطع کنی لم یشعر بذلک متوجه نمیشه اینقدر این موسیقی این یا این آهن یا این حالا معنویت این بیان معنوی برش اثر گذاشته این گونه شده علاقاده ما باید بگیم اینا چقدر انسان های بارسته ای هستن خیلی خوبه این دیگه اوج معنویت کسی قرآن پیشش تلاوت بشه این حالت بهش دست بده این خیلی امام چه فرمود؟ فقال علیه السلام سبحان الله زاکه من از شیطان این کارکار شیطانیه این کارکار الهی نیست این خواسته قرآن نیست این خواسته اسلام نیست ما به هازم نوع تو قرآنیان را این گونه وصف نکردن اهل قرآن را این گونه توصیف نکردن آیات قرآن مهم یک اوج معنویت افراد رو میخواست بگه میخواد بگه میخواد بگه موقعی که براشون تلاوت میشه عشق از چشماشون جاری میشه رقت قلبی پیدا میکنن خشیتی پیدا میکنن این شکلی نه این کار شیطانه انما هو اللین و رقت و دمعت و الوجل قرآن در وصف قرآنیان میگه قلبشون نرم میشه رقت قلب پیدا میکنن اشکی از چشمانشون جاری میشه یک خشیت و وحشت و ترسی ترس مقدسی بهشون دست میده این شکلی دیگه نه اما با اجازه دوستان من یک جنبندی که بخوام بکنم جمله یه از مقام معظم رهبری خدمتون براتون روزه ازاره نیست بلی بذارید این جلس تمام کنم این را دیگه با اجازه دوستان جمله از مقام معظم رهبری بخونم در دیدار با مسئولان صدا و سیما در دهه 70 در کتاب با عنوان هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری در هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری که مجموعه دفتر نشر و فرهنگ اسلامی چاپ کرده این سخنرانی حضرت آقا را در جمع موسیقیدانهای صدا و سیما سال 76 بیان کرده من آوردم میتونید ببینید من بخششو میخونم میفهمم خیلی بحثای بلندی حضرت آقا اونجا دارن خوندنی زد میفهمم اگر موسیقی برای هدف متعالی باشد آن وقت میشود موسیقی را پاک و مقدس نامید توقع من خواهیم از موسیقی اونجا این آقای افتخاری و آقای مختارباد و ببینم این موسیقی خواننده ها هم هستن توی جمع اسمشون هم میاره آقایت را و توقع من از شما هدفدار کردن موسیقی است من این توقع را هم از آقایان آهنگساز و موسیقیدان دارم هم از آقایان آهنگساز و موسیقیدان دارم اگر شما توانستید این کار را بکنید یعنی موسیقی را هدفدار کنید و هدف متعالی بهش بدید بدانید خشتی را خواهید گذاشت که برای تمدن ایران اسلامی بلکه برای کل جهان مبارک خواهد بود یک سبک جدیدی از هنر اسلامی و هنر مورد انتظار از جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی را تحویل دنیا بدید ما انقلاب کردیم گفتیم در همه چی انقلاب کردیم دگرگونی اون امیر را بهش میگن انقلاب بنا بود در انقلاب فرهنگی اصل باشه یکی از ابعاد فرهنگ موسیقی است آقا میفرماد موسیقی در طراز انقلاب را تولید کنید معرفی کنید و به دنیا بدید این یکی از بنیانهای تمدن ایران اسلامی است موسیقی را هدفدار جهتدار و معنادار اجرا و طراحی کنید و سبقه های لحن را از آن بزدائید دعوت من به متعالی شدن و پدیده موسیقی را از ابتلاعات مادی بشر بیرون کشیدن و فراتر آوردن است آقا میفرد من این از شما میخوام خب نکردم نه مسئولین صدا و سیما این درد را دنبال کردن نه وزارت ارشاد دنبال کرد و نه ما طلبه ها عزیزان و ما مدعیان فکر و فرهنگ فلسفه اسلامی آمدیم در این زمینه بحث کردیم، فلسفه هنر اسلامی، فلسفه موسیقی اسلامی را تحلیل کردیم، بحث کردیم، نکردیم این کار رو. بنده همینجا توصیه میکنم، حالا این سخنرانی ما هم در فضاهای پخش میشه، در دست دوستانی میرسه، معتقدم که اگر میخوان موسیقی را از دست این افراد بی بنیه، بی فکر و اساس، این افراد اهل لهو و لعب، اینایی که اساساً هیچ انتظامی در رفتار و فکر و اندیشهشون وجود نداره، اگر میخوایم این هنر بزرگ الهی رو نجات بدیم و اگر میخوایم اون اندیشه های اسلامی را، بنیان های فکر اسلامی را در عرصه موسیقی اجرایی کنیم و محقق کنیم و یک موسیقی را در تراز اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تولید کنیم، تحویل بدیم و در این زمینه ها نوآوری ها باشه، چند کار عمده باید انجام بگیره. یکی این که فلسفه هنر اسلامی را در گام اول از نگاه بزرگان، از نگاه مولا صدرا، از نگاه ابن سینا، از نگاه معاصرین مثل علامه طباطبایی، از جمله از نگاه آیت الله مصباح، اینقدر ایشون من برای همین موضوعات که تحقیق میکردم واقعا تأسف میکنم، حتی در مثلا مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی هنوز یک پایان‌نامه هم درباره هنر از نگاه آیت الله مصباح به فلسفه هنر نوشته نشده و این ضعفیه. ایشان خیلی در این زمینه اندیشه داره، حرف زده، اندیشه های عالی عالی، بی‌طرفانه دارم میگم، میتونید در سایتشون برید یه جستجوی کنید، ولی باید خودتون تحلیل کنید، بررسی کنید. این جا داره پایان‌نامه ها، رساله های بیرونش نوشته بشه. هنر از نگاه مقام معظم رهبری و فلسفه هنر اول کار بشه، بعد هنر اسلامی، مؤلف های هنر اسلامی، باید کار علمی کنیم، باید کار عمیق اندیشه ای کنیم در این زمینه ها و موسیقی را از فضای برای این بیبندوباری نجات بدیم. اگر میخواییم به هر حال بیانیه گام، اتفاقا حضرت آیت الله مصباح در همین سخنرانی 23 دوازدهشون با هنرمندان همین جمله گرس نقل کردن، میفرماد این بیانیه گام دوم انقلاب یکی از راه های تحقش حوزه هنره. هنر باید در خدمت این بیانیه قرار بگیره، اهداف این بیانیه و هنر در این شرایط میتونه در مبانی این کارم اشاره میکنه قرار بگیره. اگر میخواییم به هر حال یک مدل هنر اسلامی، یک سبک موسیقایی اسلامی و هنری اسلام رو عرضه کنیم در جامعه خودمون و در دنیا و فرهنگ اسلامی رو با این ابزار مهم و با این وسیله مان ترویج بدیم، راه کار علمی و تعمق و البته برحذر داشتن جامعه از این موسیقی های لهو و لعبی و ابتذال است. از تصدیق کردن اصلاحی میکنم، من جنبندی هم میخواستم از دیگاه خودم داشته باشم، انشاءالله اینو فردا اول عراض میگم و بعد بحث دیگری رو فردا زنده بودیم خدمت دوستان گفتی و خواهیم کرد. السلام علیکم.